بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اجزاء بود. گفتیم در بحث اجزاء یک بحث امر اضطراری است که آیا انجام دادن نماز با تیمم مکفی از نماز با وضوء هست اگر آب پیدا شد یا اینکه مکفی نیست. حالا در وقت یا در خارج وقت مباحث مفصلی بود که تمام شد. بحث دیگری که مطرح شد اجزاء در امر ظاهری است. امر ظاهری رو من انجام دادم، آیا مکفی از امر واقعی هست یا نیست بعد کشف خلاف؟ خلاف کشف شد، فهمیدم اشتباه کردم، استصحاب طهارت کردم، بعد فهمیدم نه طهارتی نبود، کل شیء لک طاهر اجرا کردم، بعد فهمیدم نه پاک نبود، کل شیء لک حلال اجرا کردم ولی بعد فهمیدم حرامه. اصول عملیه و امارات، تو نماز قاعده تجاوز جاری کردم، قاعده فراغ جاری کردم ولی بعد فهمیدم اشتباه بوده. شما اگر از رکوع رد شدی شک در رکوع بکنی چیکار میکنی؟ به شکتون اعتنا نمی کنید دیگه، درسته یا نه؟ میگیم شک بعد از محل دیگه بهش اعتنا نمیشه، شما کارتون رو گذشته، نسبت به قبل شک بکنید اعتنا نکنید، اما وقتی یقین کنید چی؟ فهمیدم نخوندم، یقین کردم، اول شک داشتم، قاعده فراغ جاری کردم، قاعده تجاوز جاری کردم، بعد فهمیدم که نه. قاعده ید مسلمان حجت، انشالله که پاکه، انشالله که حلاله، انشالله ها رو میاد همه رو در حالت شک جاری میکنیم، اما وقتی یقین کردیم که این ذبحش حرام بوده، نادرست بوده، یقیناً اونجا چی؟ اونجا هم باز دیگه میگیم قاعده ید، قاعده صحت، مسلمان کارش رو حمل بر صحت بکنید، بگید کارش صحیح بوده، درست انجام داده، همه چی مرتبه تا مادامی که شک داری، اما وقتی یقین کردی چی؟ چه میفرمایید بزرگواران؟ نظر مبارکتون چیه؟ آیا بعد از اجرای قاعده فراغ، بعد از اجرای قاعده تجاوز، بعد از اجرای استصحاب، بعد از اجرای براءت، اگر کشف خلاف شد این مجزیه یا مجزی نیست؟ چی جواب میدید؟ چه میفرمایید؟ مجزیه یا مجزی نیست؟ خیلی تسرع نکنید به جواب، یه خود فکر کنید ببینید واقعا مجزیه یا مجزی نیست. دسته قائل به اجزا شدن، دسته قائل به عدم اجزا شدن مطلقا. بعضی ها میگن نه مطلقا نداره، فرق میکنه. ارکانو اگر شما فراموش کردی، میگیم حالا مثلا شک کردی، بگو رکوع رو انجام دادم، بگو سجدتین رو انجام دادم، بگو این ارکان رو انجام دادم. اما وقتی یقین کردی نیاوردی چی؟ باید اعاده کنی، اجزا نیست. بابا من قاعده جاری کردم، قاعده فراغ جاری کردم، باشه. قاعده تجاوز جاری کردم، باشه. قاعده تجاوز و فراغ درست، ولی اینا همه در صورت چیه؟ تردیده. تردید داری قاعده فراغ جاری کن، قاعده تجاوز جاری کن، کل شیء لک طاهر جاری کن، کل شیء لک حلال جاری کن. اما کل شیء لک حلال حتی تعلم. من الان میدونم که اشتباه کردم، کشف خلاف شد، اما سوره رو شک کردم که خوندم یا نه. میگم مثلا قاعده تجاوز چی میگه؟ میگه سوره رو خوندی اشتباه میکنی، وقتی رفتی رکوع شک میکنم سوره رو خوندم یا نخوندم. قاعده تجاوز چی میگه؟ میگه بگو خوندی، بعد یقین پیدا میکنم سوره رو نخوندم. اب نداره، نمازتم درسته، هیچ اشکالی هم نداره. پس بنابراین سوره با رکوع داستانش چیه؟ فرق میکنه. نیایید محکم بگید اجزا، نیایید محکم بگید عدم اجزا. در جاهای مختلف فرق میکنه. در یه جا اجزایه مثل سوره، شک کردم سوره رو به جا آوردم یا نه، قاعده تجاوز میگه برو اعتنا نکن. اما وقتی یقین کردم چی؟ بازم به اعتنا نکن. چرا؟ چون ارکان نیست. اما رکوع اگر شد دیگه تمام. چه عرض کنم، بعد وقتی یقین پیدا میکنی رکوع نخوندی، سجده اینو نخوندی، ارکان رو نخوندی، اینجا دیگه اجزا نیست. پس بنابراین محکم نمیتونیم یه چیز رو بگیم. در بعضی جاها اجزا هست، در بعضی جاها اجزا نیست. ما باید دلیل رو ببینیم. تو طهارت میایید، در طهارت از حدث، وضو و غسل، من قبلا وضو داشتم، غسل داشتم، شک میکنم دارم یا ندارم، استصحاب میکنم، نمازمو میخونم، بعد از نماز میگم بابا یقین میکنم که وضو نداشتم، غسل نداشتم، چیکار باید بکنم؟ باید اعاده کنی طهارت از حدث. اما لباسم قبلا پاک بود، شک میکنم نجس شده یا نه، استصحاب طهارت میکنم، میگم انشاءالله بدنم پاکه، لباسم پاکه، خب نمازم رو میخونم، بعد از نماز میفهمم بدنم نجس، لباسم هم نجس. اینجا میگیم نه، اعاده نداره، طهارت خبثیه. پس یک حکم رو نمیشه صادر کرد، فرق میکنه. خود طهارت دو جوره، طهارت حدثی احکامی داره، طهارت خبثی احکامی داره. اونهایی که میان میگن الاجزاء مطلقا یا عدم الاجزاء مطلقا، اینا رو ما ناچاریم بگیم نه، تفصیل در ارکان عدم الاجزاء. لا صلاة الا بطهور، لا صلاة الا بطهور میگه چی؟ میگه اگر وضو نداشتی، غسل نداشتی، نمازت باطله، باید قضاشم بکنی. تازه هم اعاده داره اگر در وقت باشه، هم قضا داره اگر خارج وقت باشه. باطل هم باشه هم دیگه، اگر وضو یا غسل باطل بوده بعدش فهمیده باطل انجام. بله اونم همینه، بله. پس بنابراین در اینجا تسرع نکنیم به جواب که اجزا در همه جا یا عدم اجزا در همه جا. نه، باید دلائل مورد شک، اجزا و شرایط دقت بشه. شرط فرض کنید طهارت خبثیه یک داستان داره، طهارت حدثیه یک داستان داره. ادله هر کدوم در جای خودش باید مورد توجه قرار بگیره و ما به اون دلیل بیاییم نگاه کنیم و بعد بگیم اجزا هست یا اجزا نیست. ارکان با غیر ارکان، طهارت خبثیه، حدثیه و امثال اینها. ولی قاعده کلی قطع نظر از ادله چه اقتضایی داره؟ اگر لا صلاة الا به طهور نبود، اگر ارکان نبود، روایات ارکان نبود که ارکان باید نماز اعاده بشه، قضا بشه، چنین و چنان، ما از نظر عقلی و استنباطی چی میگفتیم؟ آیا خداوند از ما احکام واقعیه رو میخواد یا احکام ظاهریه رو میخواد؟ از شما بزرگواران سوال میکنن، خداوند متعال احکام واقعیه رو از شما میخواد یا احکام ظاهریه رو میخواد؟ این جوابش چیه؟ بله، جزاکم الله. خب حالا توضیحش چیه؟ توضیحش این است که این احکام ظاهریه که امارات و اصول هستند، یه روایتی آمده، یه مطلبی رو گفته، یه حکم ظاهریه. اصول عملیه، استصحاب و براءت و احتیاط و اشتغال و اینها هم احکام ظاهری هستند. این احکام ظاهریه آیا مصلحت در مؤدا جعل می کند یا مصلحت در جعل، یا هر کدومش ممکنه؟ مصلحت در مجعول است یا مصلحت در جعل است؟ قول به تصویب شنیدید که قول به تصویب چی میگه؟ میگه مصلحت در مؤدا ایجاد میکنه. یعنی وقتی که عادل آمد یه حرفی رو زد، ولو دروغ بگه، ولو خلاف بگه، یه مصلحتی پیدا میشه. مصلحت در مؤدا، در خود عمل کردن به قول عادل، یه مصلحتی به وجود میاد و اون مصلحت میاد این که واقع فوت شده اون رو جبران میکنه، اون مصلحت واقع رو جبران میکنه. لذا میگیم کل مجتهدن مصیب، همشون درست میگن، هر مجتهدی مصیب به واقعه، ولو خطا هم بره، ولو اشتباه هم بکنه، ولی چون مجتهده، این دیگه خداوند یه مصلحتی در قولش انجام قرار میده که دیگه هر کی ازش تبعیت بکنه اون مصالح رو دریافت میکنه، حالا مطابق با واقع باشه یا نباشه. خب این یک نظریه است که در جای خودش که ماها قبول نداریم، اصولیین این نظریه رو قبول ندارن. اون وقت میاد مصلحت در جعل. مصلحت در جعل چیه؟ مصلحت در جعل اون شد مصلحت در مجعول. اونا میگن در مجعول مصلحت ایجاد میشه، اون مصلحت میاد جبران واقع رو میکنه. مصلحت در جعل این است که شما گاهی بچه‌تون رو میخوای تربیت کنی، کار یاد بگیره، میگه بلند شو برو نون بگیر. خودتون میتونید برید بگیرید، هیچ رو مشکلی هم براتون نداره، اما میخوای این بچه یه مقداری زرنگ بشه، یه مقداری حرف گوش کن بشه، میگی بلند شو آب بیار، بلند شو چای بیار. این دستوراتی که میدید مصلحت در مجعول نیست. آب نمیخوایید، میخواید این یاد بگیره. اینو بهش میگیم مصلحت در چی؟ جعل. برای تسهیل خداوند متعال یه دستوراتی داده که اینا مصلحت در چیه؟ گاهی در جعله. کل شیء لک طاهر، هر چیزی دیدی بگو پاک انشالله، برای چیه؟ برای اینکه مردم در مزیقه نباشن، هی بگن این نجس وسواسی بشن و هی دردسر رو برای خودشون درست کنن و بگیم کلش این نجس حتی تعلم انه طاهر. ببینید چه بلایی سر مردم میاد، چه بدبختی برای مردم درست میشه. همه نجسه فقط که بدونی پاکه. اما خب شارع برای اینکه آسون بشه کار میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس. خب این برای مصلحت تسهیله. اینو بهش میگه مصلحت در چیه؟ مصلحت در جعله، یعنی در جعلش یه مصالحی وجود داره مثل تسهیل و امثال اینها، که گاهی هم میگن مصلحت مصلحت نوعیست، یعنی نوع انسانها براشون این مصلحت وجود داره. مثلا در رابطه با شیخ و شیخه، در رابطه با فرض کنید بعضی از افراد، میگیم خداوند فرموده که شما نمیخواد روزه بگیری، بر شما واجب نیست روزه بگیری. حالا بعضی واقعا پیرمرد هستن ولی از جوانها هم خیلی سرحالتر و قویترن، میگیم شما چی؟ آیا شما هم باید روزه نگیری یا میتونی بگیری میتونی نگیری چیه؟ خب اگه گفتیم من شیخ و شیخه استثناء شده، این دیگه حالا پیرمرده 85 سالشه ولو قویه، ولی میتونم روزه بگیره، ولی خدا فرموده شیخ و شیخه استثناء شده. مثلا فرض کنید اگر مصلحت نوعی رو معیار بدونید، گاهی مصلحت در جعله، در جعل این حکم برای اکثر مردم مصلحت داره. حالا ممکنه 4 نفرم توش این مطابق اون قانون نباشه، یعنی واقعا پیر مردی باشه خیلی سرزنده و سرحال و معده سالم هم داره و روزه هم بگیره براش خوبه، هیچ اشکالی هم مثلا نداره. لذاست که پس در رابطه با اجزا و عدم اجزا شما نفرمایید الاجزاء مطلقا و نفرمایید عدم الاجزاء چی؟ مطلقا. جایگاهش فرق میکنه اینها. آیا مصلحت در مجعول است یا مصلحت در جعل؟ ممکنه فرق بکنه، گاهی مصلحت در مجعول باشه گاهی مصلحت در جعل باشه. اینا باید در محاسبات مورد محاسبه قرار بگیره تا بتونیم که از این محاسبه نتیجه بگیریم که آیا قائل به اجزا بشیم یا اینکه قائل به اجزا نشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.